سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان، علما، اولیاء الهی، مراجع، مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام و امام و شهدا صلوات بلند خط بفرمایید. در بخش اول که قول دادیم دو فرمایش از فرمایشات امام سجاد را عرض کنیم، قسمت اول این بود: متا راحت و من نسب لغیرک بدنه، یعنی کی فرا میرسه راحتی کسی که بدنش رو برای غیر تو به زحمت بندازه. قسمت دومش هم فوق‌العاده است، چون گفتیم که ما خروجی‌های یک انسان، یک معنویت، یک فعالیت عبادی، یک خودسازی، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی است. آرامش یعنی که انسان مضطرب نباشه، حسادت نداشته باشه، رقابت با کسی نداشته باشه تو زندگی، مسابقه و مقایسه با کسی نکنه زندگیشو، با آرامش باشه، کینه ای از کسی به دل نگیره، گذشته خودش و گذشته کسی اذیتش نکنه. این باعث آرامش انسان. دلشوره آینده رو نداشته باشه. تا وقتی کنار خداست مثل یه بچه و قصه آینده رو نمیخواد تا کنار پدر مادرش. اصلا به فردا فکر نمیکنه. راحته. چون میدونه یه کسایی هستن به نام پدر و مادر براش همه چی فراهم میکنن، آیندهش رو هم داره. ما باید همچین اعتمادی داشته باشیم به خداوند و به اهل بیت. این نه به این معناست که ما دغدغه نداشته باشیم، بی برنامه باشیم، قصه نخوریم، نگران نباشیم کنار خداوند. شادی هم که باز عرض کردم بارها، علی علیه السلام فرمود الغم مرض النفس، غم بیماری روح، و من بکا علی الدنیا دخل النار. هر که برای دنیا قصه میخوره میره جهنم. دغدغه کارها، همه کارها، همت کارهای دنیایی رو داشتن خیلی ارزش داره، ثواب هم داره. شما مشکلاتی برات میاد تو زندگیت، دغدغه پیدا میکنی، تلاش میکنی بالاخره مشکلات رو حل کنی. این اذیت ها و دوندگی ها پیش خدا اجر داره، هم کفاره گناهانه، هم درجات آخرتیه. خدا مستجره، تلاش میکنه صابخونه بشه یا هزینه کرای خونه رو فراهم کنه، هزینه زندگی رو فراهم کنه. مریض میشه برای درمان خودش، خانوادهش، دیگران تلاش میکنه. اینا خیلی ارزش داره. اما قصه خوردن کار مؤمن نیست. مؤمن هم داره اما غم نداره، همت داره، دغدغه داره اما قصه نمیخوره. بخش دوم سخن امام سجاد مربوط به همینه که براتون بخونم. صلوات محضر مقدسشون خط بفرمایید. متا فرح و من قصد سواک بنیته. یه بار دیگه بخونی. متا فرح و من قصد سواک بنیته، کی میرسه شادی کسی که غیر از تو رو تو نیتش قصد بکنه. باز به همون مفهوم اول برمیگرده، میگه قصدتون فقط خدمت به مربیتون و خدا باشه. در شب جمعه در دعای کمل میخونیم قو علا خدمت که جوارهی، خدایا جواره منو قوی کن برای خدمت به خودت. من نمیخوام خادم کسی دیگه باشم، من نمیخوام عبد کسی باشم، من مولایی غیر از تو رو نمیخوام بالا سرم باشه. من هر کاری میکنم تو زندگیم دوست دارم تو برش داری، تو بخریش. من دوست دارم خادم شما باشم، خادم تو و اهل بیت باشم، خادم آقای امام زمان باشم، نمیخوام ساب کار دیگری داشته باشم. خدا رحمت کنه علامه عسکری رو، ما این سعادت رو داشتیم در نوجوانی که طلبه شدیم چند وقتی شاگردی کردیم، از محضر ایشون استفاده کردیم در مدرسه حضرت آیت الله رحمت الله علیه آیت الله مجتهدی. میگو من همون نوجوانی که طلبه شدم با انگوش روی پیشونیم نوشتم وقف اهل بیت، یعنی دیگه جای دیگه نمیخوام برم، هوس دیگه تو این دنیا ندارم، دنبال کار دیگه نمیخوام برم، من میخوام تمام زندگیم وقف اهل بیت بشه. این خیلی خوبه، آدم بفروشه خودشو به خدا و به امام زمان. آقای امام سجاد به خداوند میگه کی میشه یه نفر شاد بشه، شادیش برسه، متا فرحه، کی شاد میشه؟ آدمی که غیر از تو رو نیت کرده باشه. وقتی غیر خدا رو نیت بکنی به ناامیدی، به قصه میرسی، به ناشکری میرسه، قدر تو نمیدونن، خودفروشی میکنه انسان، دچار فحشا میشه، کارشو میفروشه به دیگران، بقیه نمیبیننش، قدرشو نمیبینن هیچ جا. ولی وقتی میفروشی به خدا، خدا میخره. خدا رحمت کنه مرحوم ابو سعید ابوالخیر، در زمانشون یه تارزنی بود که میرفت تو مجالس فسق و فجور تار میزد، بعد دیگه یواش یواش سنش رفت بالا، دستاش شروع میکرد به لرزیدن، نمیتونست تار بزنه، کسی هم قبولش نمیکرد، دیگه بی مصرف شده بود، درآمدی هم نداشت، افتاد به بدبختی و فقر و گرفتاری. یه موقع تو اون تنهایی خودش گفت خدایا یه عمر برای بندگان تار زدم، آخرش همین شد، امشب میخوام فقط برای خودت تار بزنم. فقط میخوام برای خودت. همین تارش که تموم شد، مرحوم ابو سعید اومد گفتش که خدا گفت اینم پاداش تارت، یه برای ما تارو زدی. بعضی ها خیلی با عرضن، آدم نباید به این بدبختی بیفته، یه اون برای دیگران کار کنه، آخر بفهمه که بی خود وقتم و تلف این و اون کردم، هدس های مختلف، انگیزه های مختلف، آرزوهای علکی، مردم منو ببینن، مردم از من خوششون بیاد، فلانی از من خوشش بیاد، دیده بشم، هیچ که ما تو این 50 سال انقلاب دیدیم کسایی که یه موقعی همه ملت دعاش میکردن، رسید زمانی که همه نفرینش میکردن. چه شخصیت های محبوبی که منفور شد. وقتی برای بندگان خدا کار بکنی، نیتت این باشه نه مادر شوهرم، مادر زنم، پدر شوهرم، پدر زنم، باجناقم، مردم، محلمون، کیا از من خوششون بیاد، کیا از من راضی باشن. مثل خیلی ها اینه که الان دوچار این شرک شدن، هر که برای خودش یه صفحه باز کرده توی اونم جهنمی ترین فضا مثل اینستاگرام، که اصلا وجود شخصیش فقط برای کسایی که کار جهادی میکنن، اونم بدون آلودگی جایزه. ولی حضور شخصی تو این فضاها واقعا حرامه، واقعا حرام، آلودگی های زیاد. بعد اینجا صفحه باز میکنم من دیده بشم، نمیدونم لایک بشم، نمیدونم دنبال خودنمایی و خودفروشی و اینا. بعدم برای اینکه همه خوب خوششون بیاد، باید آدم یه عالم حرفای مزخرف بزنه دیگران خوششون بیاد از این آدم. اسیر خودش، خودفروشی، خودنمایی. هیچ وقت انسان به شادی نمیرسه. فرمول شادی، قانون شادی این هستش که اگه میخوای همیشه شاد باشی، همه چی تو بفروش به خدا، همه کارتو. یعنی بگو خدا من اگه زنداری میکنم، شوهرداری میکنم، بچه داری میکنم، کار میکنم، کار اشتباهی میکنم، کار سیاسی میکنم، فقط به عشق خودت تو از من راضی باشی. قرآن هم میگه رب لترزا، تو از من راضی باشی. ز امام داره اینو به ما یاد میده، اگه میخواید شاد باشید همیشه، برای هیچ کس کار نکنید جز برای خدا. خودتون رو به هیچ چی نفروشید. ما الان چقدر آدم داریم برای رضایت زنش گناه میکنه. آره این خانم هم گفته ماهواره بخری بیا بزنیم تو خونه، نمیدونم بچه‌م میگه موبایل به من بده، بی موقع موبایل میگه دستش که میخواد بچهش مثلا خوشش بیاد یا راضی باشه. خب راضی نباشه، سمو داری بی موقع دست این بچه میده برای چی آخه؟ با اینترنت بی حساب و بی کتاب و همینجوری میام بچه‌م حالا خوش راضی بشه. نمیدونم گفته، نمیدونم ببین عمو برای بچه‌هاش همه گرفته، تو چرا برای ما نمیگیر؟ عمو اشتباه کرده، کار غلطی کرد. نمیدونم عروسی‌های آنچنانی، مجالس آنچنانی، مهمونی‌های آنچنانی، جشن تولدای آنچنانی. بله برای وقتی بخوای اینا رو راضی بکنی، به خشم خدا و میبینی چی در میاد. خدا همون کسی رو که تو به خاطر راضی شدنش خشم خدا رو به خرنگیختی، همون رو خدا در نهایت میکنه دشمن تو، همون لهت میکنه، همون میشه دشمنت، همون بیچارت میکنه، همون بچه، همون همسر قدرت هم نمیدونن، یه جایی هم بلت میکنن. یا اینکه مردم خوششون بیاد. ما الان مسئولین، بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی برای چاپلوسی و رأی جمع کردن، کارهای نامشروع، خلاف دین، واجبات الهی رو پا میذارن روش، قوانین اسلامی رو پا میذارن روش، ازش میگذرن و چیزایی که حرام هست و مباح میکنن برای مردم، فقط برای جمع کردن رأی و شهرت و قدرت و اینا. خدا داره میبینه، ان الله خبیرون، داره میبینه خدا، چش خدا داره این کار رو میکنه. ما بزرگترین محبوب‌ترین شخصیت هایی که یه ملت ده ها میلیون برش دعا میکردن توی این مملکت دیدیم که چجوری خدا خارشون کرد، منفورشون کرد در نزد ملت. به بدترین وجه مردن، با خاری. خدا انتقام میگیره. نماینده مجلس، وزیر، رئیس جمهور، فرماندار، استانداری که فقط برای چاپلوسی مردم، برای خوشایند مردم فعل حرام انجام میده، حرف حرام میزنه، از واجبات میگذره، پا روی حدود الهی میذاره، محرمات رو مباح میکنه که بقیه خوششون بیاد به به چه چه بگن، خدا پیش همین مردم تو همین دنیا ذلیلش رو میکنه، عذاب آخرت که بمانه. هیچ وقت اینجور افراد به شادی نمیرسن. متا فرحه من قصد غیرک به نیت. من قصد اگر سواکه، سواکه یعنی همون غیرکه، سواکه به نیت، هر کس غیر از تو رو تو نیت بیاره. لیلت الرقائب، ماه شعبان، نیمه شعبان، کل ماه شعبان، ماه رمضان، همه برای این اصلا شما در نهایت به این برسید، به این که هیچ کس جز خدا و خانواده آسمانیمون که ما از اونها به این دنیا اومدیم، روح ما از اونها دمیده شده در ما، این ارزشو نداره که تو بخوای خودفروشی کنی براش. دوستشون داشته باشید، بندگان خدا رو، انسان عاشق بندگان خدا باشه، دوستشون داشته باشه، ولی به چشم خانواده خدا دوستشون داشته باشه، نه زمینی. زن من، شوهر من، نمیدونم هموطنم، همشهریم، دوستم، داداشم، نه نه، خیلی با ارزشتر دوستش داشته باش، بالاتر نگاش کن، اونجوری که زمینی داری نگاش میکنی، اونجوری حالا عاشقش باشی خیلی قیمت داره، اونجوری بهش خدمت بکنی به بندگان خدا، به عشق خدا و برای خدا یه ارزش دیگه ای داره. امام صادق میفرماید وقتی همسرتو دوست نداری، حق نداری یه کاری کنی بفهمه دوستش نداری، چه برسه به زبان بیاری، چه برسه رفتاری بکنی، نه همسرتو، هر کسی رو، بنده خدا رو تو نمیتونی ابراز دوست نداشتن بهش بکنی. میفرماید اگه رفتی همسرت باب میلت نبود، چه شوهرت، چه زنت، یا هر کسی دیگه، و اظهار العشق له، ببینید کلمه عشق رو حضرت میاره، و لم یکن فی طبعه، اظهار عشق به همسرت واجبه حتی اگر در طبع تو نیست، چون بنده خداست. مهمتر از که زن تو باشه یا شوهرت این است، بچه پیغمبره، بچه از زهراست. وقتی همسر شدی وظیفته، مثل که نفقه وظیفته، یا یه خانم که شوهر داره تمکین جنسی اطاعت از شوهر وظیفشه، اظهار عشق وظیفه است. من خوشم نمیاد ازت، دوست ندارم، این قبال حرف یه حیوان میتونه اینجوری حرف بزنه، یه انسان اینجوری نمیتونه بگه. داداشته، خواهرته، عموته، نمیدونم خانواده همسرته، فرق بین عشق انسانی و محبت انسانی با محبت حیوانی همینه. در محبت حیوانی شخص فقط خودش رو در نظر میگه، طبع خودش، سلیقه خودش، میل خودش، انتساب به خودش، ولی در عشق انسانی و محبت انسانی و عواطف انسانی، انسان خدا رو در نظر میگیره، همه کاراش برای خداست، همه کارش برای خداست. منیت، دعوا، درگیری، اختلاف با هیچ که پیدا نمی کنه، کینه از کسی نداره، کینه اونجاییه که من برای فلانی یه کاری کردم، حالا اون دیگه قد نمیدونه، من ناراحت میشم از دستش. ولی وقتی برای بنده خدا کردی، هر کاری بنده خدا برات کرده بد کرده، خدا میگه اون بدیشو بفروش به خودم. بنده من مگه نیست؟ من خانواده من نیست. درست زن توست اما خانواده منه، عیال منه. درست شوهر توست، بفروشش به من. بگو خدایا این عضو خانواده تو به من اذیت کرد، من میفروشمش به تو، هیچ چی نمیگم به خاطر تو. خدا میگه من میخرم، من اذیت هایی که شدی رو میخرم، بفروش من دیگه، خیالت راحت باشه دیگه، دیگه چه قصه چی داری؟ همه رو خودم برای جبران میکن، دعوا درگیری دیگه نداری. اگه میخوای شاد باشی، رمز شادی تو همینه. ما باید در رجب، در شعبان، در ماه مبارک رمضان همین تمرین ها رو بکنیم، نه اینکه بیشتر همه مونیم باشه انقدر صلوات بفرستم، انقدر قرآن بخونم فقط، ولی بی خاصیت، بی شبیه شدن به خدا. فکر کنیم یعنی رجبیم، یعنی که مثلا من چند تا استغفار کردم، چند تا صلوات فرستادم، چند تا قرآن خوندم. اونا هست، واجبم هست، خوبم هست، خیلی هم عالیه، ولی باید اونا شبیه بشیم ما باش، نه که بخونیم بی عاطفه تر، خشن تر بشیم. ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک، اینکه تو با رب خودت انس بگیری، دوست بشی. و راهش چیه؟ اینکه من با مربی خودم و رب خودم و خانواده آسمانی خودم دوست بشم و انس بگیرم. راهش این است اول با خودم انس بگیرم، با خودم دوست بشم، عاشق خودم بشم. خودم یعنی اون روح خدا، نه این مرده و زنه، نه این که خودخواهیه، اون روحی که از اونا تو من گذاشته شده، همون کودک عزیز روانی که از اونها به من هدیه داده شده، اونو قدر بدونم، بفهمم بچه اهل بیتم، حالا عاشق خودم و خانواده خودم باشم، حرمت خانواده خودم رو داشته باشم. خودشناسی، معرفت نفس، این که من بیش از هر چیز دیگری رو خودشناسی سرمایه گذاری کنم. هر چقدر معرفت شما به خودتون بیشتر میشه، عاشق خودتون میشید، از بیرون نجات پیدا میکنید، از قصه ها به نجات پیدا میکنید. صلوات خط بفرمایید. اللهم، امیرالمومنین چی میگه؟ خدیه محصل مقدس امیرالمومنین، عشقمون، پدرمون، پدر مهربانمون، یه صلوات عاشقانه بلند. اللهم انک، چقدر زیباست، چه خانواده ای ما داریم، ما بچه های اینا ای ما. انک آنس الآنسین لأولیائک، تو مأنوسترین مونسی، دقت کنید چه تعبیری به کار برده، تو مأنوسترین مونسترین مونس هستی برای دوستات. خوش به حال یه کسی که وقتی بهت میگم مونست کیه، بگه خدا، خانواده آسمانی، مونس من آقا امام زمانه. خوش به حال یه کسی که بتونه اینو راست بگه، بتونه راست بگه. میگه خدایا تو مونسترین مونسا هستی برای دوستانت. ببینید ان اوحشت هم الغربه، وقتی که غربت یه جا به سراغشون میاد به وحشت میخواد بیاندازه غربت اونها رو، یه جای تنها میشن. غربتی که همه میمیرن، شوهرش مرده، پدر مادرش مردن، زنش مرده، یا رفته یه جای غریب، یه محل غریب، شهر غریب، کشور غریب، هر جا غربت هست. آنسهم ذکرک، ذکرت اونها رو مونس اونهاست، آروم میشن. تو اونجایی که تو کنارشون هستی همیشه اینا آرومن. امام سجاد فرمود اگر قرآن با من باشه دیگه هیچ جا وحشت نمی کنم، حتی اگر همه مردم کره زمین بمیرن من تنها رو کره زمین باشم هیچ وقت وحشتی نمی کنم. وقتی قرآن کنارم هست، وقتی خدا با من حرف میزن. و این صب علیهم المصائب لجعو الالاستجار، لجعو الالاستجارت بک، موقع که مصائب میرزه رو سرشون پناه میارن به کجا؟ پناهشون به پناهندگی به توه. چقدر حرف قشنگه، پناهشون پناهندگی به توه، دیگه قصه ندارن، تو مصیبت ها کنارشون هستی. این خدای ماست. اگه این اتفاق بیفته تو با یه همچین ماه رجب، ماه مانوس شدن با ربته، با الهته، با امامته، وقت باید بذاری. مانوس شدن دستوری نیست، مانوس شدن رفتاره، یعنی باید وقت بذاری براش تا مونس بشید با هم. شوهر و یه زن و مرد قریبا هم هیچ علاقه هم به هم ندارن، وقتی که با هم عقد میکنن یواش یواش با هم مونس میشن، هرچی وقت بیشتری میذارن علاقه شون هم به هم بیشتر میشه، تا جایی که دیگه اصلا بدون هم اصلا نمیتونن زندگی بکنن. رفت و آمد، رفاقت، نشست و برخاست، خلوت با خدا، مثل کاری که الان شما دارید میکنید. فکر نکنید شما الان خیلی راحت اومدید اینجا احیا دارید میگیرید، این یک کمال بزرگیه. امیرالمومنین میفرماید الجاهل یستوحش من ما یأنس به الحکیم، آدم جاهل از چیزی که آدم حکیم مثل شماها الحمدلله همتون هستید بهش انس میگیره، جاهلا وحشت میکنن. شما الان به آدمای جاهلی که معرفت ندارن بگی شب بیا یه جا بیدار بمونیم، ترس برشون میداره اصلا پاشن بیان اینجا، میگنی چی بریم کجا شب کجا، نمیتونه بیاد. شما خیلی خدا بهتون لطف کرده، فرمود حضرت فرمود تک تکتون اسامیتون رو ما میبینیم و انتخابتون میکنیم. دقت کنی، نفر به نفرتون رو میبینیم، دعوت میکنیم این بیاد، همه نمیتونن بیان. خدا رحمت کنه که از شهدا، شهدای مدافع حرم، خادم حضرت معصومه سلام الله علیها هم بود، میگفت من یه صحنه برام یه دفعه کشف شد، دیدم بعضیا تو قوم هم میخوان اخونه هاشون حرکت کنن بیان حرم حضرت معصومه، از معصومه اینجوری میکنه و میگه اینا پشیمون میشن میرن برمیگردن. میگه بعضیا رو میدیدم تو خونه مشغول کار بودن یا تو سر کارش رو یا جای دیگه، بعد حضرت معصومه اینجوری دست اشاره میکرد بیایید، یه دفعه میگفت ای هوس کردم پاشم برم حضرت معصومه. هوس چیز علکی نیست، هوس یعنی پیامک عشق اون شخص به تو، حالا خدای اهل بیت امام زمانه یه سوال امشب ازتون بکنم. گوشی های دلتون رو یه نگاهی کنید ببینید امام زمان پیامک داده یا نداده. اینو یه بررسی بکنید. ببین آقا صداتون کرده برای لشکر یا نه. آقا داره لشکریان آخر زمانی خودشو جمع میکنه. آقا داره جمع میکنه. یه ذره نگاه کنید به قلباتون ببینید پیامکی اومده براتون یا نیومده، یا بی خیالی هنوز هم دعوت نشد. این خیلی مهمه. صدات کنن خیلی خوبه، صدات کنن. همه فکر کنن به این که دارم میگم. من دعوت شدم برای لشکر آخر زمانی بابام یا نه، و امامم یا نه، دعوت شدم زیر چادر بیام یا نه. برای لشکر منو صدا میکنن یا نه، میگن تو باش. این خیلی مهمه. امشب همه تون رو دعوت کردم، پیامک هم دادن اومدید دیگه، اگه ندادن که نمیومدید که. پس دوستتون دارن، بی نهایت دوستتون دارن که دعوتتون کردن. ولی آدم باید قانع نباشه. مهم این است اومدی اینجا فکر کنی که قرار این رجب، این شعبان، ماه مبارک رمضان کجا بریم، ما چه اتفاقایی قراره بیفته. ما خبر داریم نداریم، دعوتمون کردن نکردن، صدامون کردن نکردن. دنبال این جواب این سوالی که کردم باشید. طرف دو روز حقوقش دیر میشه، میدوه میره بانک، آقا برای من پیامک نیومده، تو حسابم واریز نشده، چی شده؟ پیگیری میکنه، چرا حقوق من واریز نشده، چرا پیامک برای من نیومده. میری کار واجبم داری، طرفی که برو پیامکش میاد براتون، هم وقت اومد به امشب هممون پیامک اومده برامون که اومدیم اینجا دیگه، غیر از اینه مگه؟ قلبمون دادن اومد، اسممون رو دادن اومد. ماه شعبان داره میاد، الان تو رجبیم، شعبان هر روز این دعا رو دارید، چون اوج میگیره شعبان دیگه، سرعته. الان فعلا تو رجب اومدید رو بان دارید حرکت میکنید، سرعتتون تو ماه شعبانه، پروازتون هم ماه مبارک. تو شعبان شما چی گذاشته خدا براتون؟ مناجات شعبانیه. دو جاش تنها مناجاتیه که همه ائمه میخوندن. اللهم اجعلنی ممن نادیته فاجابک. خدایا منو از کسایی قرار بده که صدام میکنی منم اجابت میکنم. واستعملته به معونتک فاعطاک. خدایا تو من از اونایی قرار بده که منو برای کمک خودت به کار میگیره، نمیگه این به کار من نمیاد، این به درد لشکر ما نمیخوره. امام حسین دیدی چجوری جدا کرد و سوا کرد؟ از چند هزار نفر همین تعداد کم انتخاب کرد. آقا ما حسین هم دقیقا همین جوریه. با فتنه ها، عده‌ای که لیاقت ندارن ترس دارن، شک دارن، تو این فتنه همه غر میکنن، میریزن، ریزش میکنن، مشه لیاقت ندارن. فقط اون اندکی میمونن که لیاقت و سنخیت دارن و صبور هستن، اونا میمونن. و اون اندک همون تیم هستن. و مع القلیله فنجنی، خدا با اون قلیله منو نجات بده، منو بذار جز اون کما، اون قلیلی که تو نجاتشون میدی. کشتی نوح داستانش یادتون نره؟ 100 نفر کمتر بودن سوار شدن، بقیه غرق شدن. و مثل سفینت نوح فحملی، دعاستیه می خدای مثل سفینه نوح ما هم سوار کن، نشه نوح را بیفته و من تو این کشتی نباشم، غرق شم. این باید دغدغه ما باشه. خدایا من از کسایی قرار بده که صدام میکنی، تو بیا، منم با سر میدوام میام. ولی نه من اصلا صدام نکردم پیامک، الان دارم میرم خارج از کشور زندگی کنم، دارم میرم الان فلان کار، الان میخوام بکنم چی کنم. آقا اگه صدا نکردن خیلی وحشتناکه، یعنی بی‌مصرفی، به درد نمیخوری، همون برو خارج. تو ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، ماه انسه، ماه شباهته، ماه رفتن زیر کشتی، تو کشتیه، ماه رفتن تو چادره. حواستمون باید خیلی باشه که ما کاری بکنیم انشالله. اونم گریه لازم داره، استقاصه لازم داره، یعنی باید گریه کنی راد بدن، باید پشت در بزنی و ما هم را بدید بزنی، ما هم بیاییم تو چون که ما نیازی ندارم. واقعا ما به اونا نیاز داریم. امشب به خدا بگیم خدای ما که لیاقت نداشتیم، تو ما رو دعوت کردی، تو ما رو دعوت کردی، ما منتی نداریم که اومدیم اینجا. هی کسی منت بذاره سر خدا، خدا بهش تو دهنی میزنه، دعوتش نمیکنه، دفعه بعد پرتش میکنه یه جای دیگه. ولی اگه کسی گفت خدای ممنونم، شکر میکنم که دعوتم کردی اینجا، امشب میتونستم جای دیگه باشم، یه جوری دیگه وقتم، چقدر تو لطف کردی منو امشب دعوت کردی اینجا، حواست به من بود، اسم منو نوشتی، به قلبم انداختی، نیرو دادی، عشق دادی، توان دادی، اومدم. اگه شکر کردی لعزیدن نکن. نعمتتو زیاد میکنه. بگو خدایا به خاطر لطفی که در حقم کردی، حالا که لطف کردی این لطفتو ادامه بده. ما همش مهمون توییم خدایا، ما لیاقتی از خودمون نداریم، طلبی هم نداریم. به خدا بگید که میفهمید اینو و قلباً تشکر کنید. ولئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکر بکنید خدا میگه چه بنده شاکری، ادب داره، دفعه بعدم دعوتش میکنم بالاتر، بهتر، جاهای بیشتر و بالاتر. باز به سوالم امشب فکر کنید، ببینیم به قلبمون از طرف لشکر امام زمان و آقا امام زمان پیامکی میاد یا نمیاد، دعوت میشیم برای خدمت یا نه، فراخوان میشیم برای خدمت یا فراخوان نداریم. اگر نداریم یه ذره خودمون بترسیم. راهش هم این است که حواسمون توی رجب شعبان و رمضان به قلبمون باشه، یه ذره حواسمون باشه، بریم در خونه در بزنیم، انس بگیریم و بلکه دعوتمون کنن. دو تا نکته رو بگم عرضم و خاتمه بدم. یکی این که دیدیم هممون که دعا، چه این جمع شدنها، استغاثه ها، نماز باران، نماز استغفار چه تأثیرات شگرفی گذاشت. مردم نماز باران خوندن، نماز استغفار خوندن در کشور، بزرگان، علما، حوزه های علمیه، ائمه جمعه، مراکز فرهنگی، فعالان فرهنگی، همه مرپویش را انداختن. آقا همه جمع شیم بریم نماز بخونیم تو شهرستان ها، استغاثه کنیم. دیدیم چقدر زیبا جواب داد، چقدر هم قرآن قشنگ میگه هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. او خدایی است که وقتی باران رو نازل میکنه، وقتی همه ناامیدن. دیدید چه اتفاقی داشت میافتاد تو این کشور؟ استغاثه جواب میده. آدم های نادونی که میگن استغاثه به چه درد میخوره، باید برن واقعا بیماری قلبشون و بیماری معرفتیشون رو درست بکنن، درمان کنن خودشون. جواب داد. در بعضی از استانها دیدی تلویزیون گفت معادل 2 سال باران اومد تو 2-3 روز. هنوز زمستونم، هنوز تازه زمستونم مونده، هنوز همه بارندگی ها کار داریم تا بارندگی. الحمدلله. خب ادب چیه؟ ادب برای اینکه نعمت حفظ بشه و زیاد شه چیه؟ شکر. من میخوام از همه علما، بزرگان، مراکز فرهنگی، شخصیت ها و مؤسسات خواهش کنم پویش نماز شکر رو به راه بیاندازن. 2 رکعت هر کس خونه خودش، نه که جایی هم جمع شیم مثل اون بخوایم اون نماز رو همه دور هم جمع شیم، زحمتی نداره. واقعا مردم 2 رکعت نماز شکر بخونن، به خدا بگن خدای ما شاکریم که به این دعاها جواب دادی، رحم کردی به ما و به کشورم. اونم تو دل پاییزمون که هنوز زمستونمون نیامده تو به ما رحم کردی، زود کمتر از چند روز جواب دادی. و بار هو الذی ینزل الغیث، آیه قرآن، او فقط بارون رو میفرسته. اون موقعی که همتون من بعد ما قنطتون، همتون ناامید شدید. همه 2 رکعت نماز شکر، خدایا شاکریم به این که این کار کرد. اگه شکر کنید خدا میگه لعزیدن نکن، فراوانی و زیادی میاد سراغتون. این یه نکته. نکته بعدم دوستان ما، برادران عزیزمون در مراکز مختلف، علما، شخصیت‌ها یه پویشی رو انداختن که بنده هم همه رو دعوت می‌کنم به این پویش، و اون پویش دعای عهده. دعای عهد بسیار مؤثره در برطرف شدن مصائب کشور و فرج آقای امام زمان. این رو کاملا تبلیغ، خدا رحمت کنه امام امت رو هر روز خودش، من در جایی میخوندم، هر روز ایشون این دعا رو میخوندن و اونجا خوندم که گفتم بعد از وفاتم هم کسی برای من بخونه دعای عهد، اینقدر مهمه دعای عهد. و حتما این پویش رو همه پشتیبانی کنن. چند دقیقه صبحا این عشق بازی با امام زمان رو بکنن و این باعث میشه اون پیامکه بیاد برای قلبتون. یکی از راه‌های قطعی و مهمی که اون پیامک برای قلب شما میاد و آقا اونجایی که خیلی ها رو تو این کشور دعوت نمی کنه برای لشکر آخرالزمانی خودش و برای دولت کریمش، شماها رو دعوت میکنه. اون این استش که انس بگیریم به دعای عهد و بفهمیم چی میگیم. این که مقام معظم فهمون دعاهاتون رو فارسی بخونید، عربی نخونیم که نمیفهمیم. اگه عربی میخونیم معنیش رو توجه کن، عربیش خیلی لذت داره، خیلی معانیش بلنده، ولی بفهمیم داریم چی میگیم، به حضرت داریم چی میگیم. چون عهد زمانی برقرار میشه و پیوند زمانی برقرار میشه که شما بفهمید دارید چی میگید. همه زیارتنامه ها دعاها همینطوره. قرآن هم میخونیم باید بفهمیم چی میگیم تا اون پیونده برقرار شه، و الا همین قرآن خوندن بدونه اینکه بفهمیم چیه، درسته قرآن نگاه کردن بهش، دست گرفتنش ثواب داره، قرائتش ولو نفهمیم ثواب داره، اما ما برای ثواب که نمیخوایم این کارو کنیم. ما باید یه تحول تو ما اتفاق بیفته. ما آفریده شدیم برای مقام بالای انسانی و اون با فهم و تدبر قرآن میسر هست. این رو هم بهش انشاءالله توجه بفرمایید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.